هیچی تو در 20 سال اخیر نگاه کنید شاید نزدیک 5 تا 6 تا مربی هلندی ببینید در بارسلونا. منتها هلندی ها واقعا بدونن کسی موفق میشه، اینا باعث افتخارشونه که رونالد کومان بارسلونا رفته، با تمام وجودشون حمایتش کردن، خوشحال بودن رفتنش. صد درصد خیلی ها ناراحت میشن، قلبا ناراحت میشن، ولی در این حال این ناراحتشون باعث اون نفرت یا چیزی باشه که میخوان بد بگم در موردش.
چقدر جالبه این بحث فرهنگ سازی طرفداری در فوتبال هلند.
خب این به قول معروف این خواستن خوبی کسی
بله.
باید در وجودت باشه
دقیقاً،
و موفقیت کسی باید خوشحال شد، خوشحال بشی برای
100%.
این باید در وجودت باشه یا در نهایت حالا میگین در فرهنگ، نمیدونم واقعا این فرهنگه، ولی خب میتونه فرهنگ سازی بشه 100%. یعنی شما فرض کنین الان یکی از مربیای جوان ایرانی رو یکی از باشگاه‌های معمولی اروپایی بخواد بگیره، ما واقعا باید سردرد بشیم
بله.
این مسئله انجام بشه
بله.
من تو کشوری دارم زندگی میکنم که 20 سال اینجا مربیگری کردم، بالاترین رده مدرکم هم گرفتم، ولی خب تا یه حدی به من فرصت میدن. میدونید حالا شما فرض کنین از توی ایران یه بازیکن ایرانی رو، یک مربی جوان ایرانی رو بخوان یکی از تیم‌ها بگیرن، واقعا باید واقعا لذت ببرن.
حالا
آقای مدرکی یا هامبورگ مربی تیم زیر 19 هستن یا زیر 21 سال، آقای وحید هاشمیان بودن، اینا افتخارات
بله.
هستن که مردم ایران باید خوشحال بشن، یعنی هر چی میتونن باید حمایت بکنن اینجور مسائل.
100%.
حتما. خب سوال خیلی از شنوندگان ما هم هستش. آقای تاشه این مقدم الان کجا مشغول هستید شما؟
من الان که فعلا تقریبا یک سال و خود یک سال و نیم مربیگری نمی کنم، بخاطر که خیلی شلوغ بود الان کاری کارم، همون حال کار مدرسی رو انجام میدم، تدریس رو انجام میدم، ولی خب من یکی دو تا پیشنهاد داشتم، فکر میکنم یا از زمستون امسال یا از تابستون سال آینده 100% مشغول مربیگری بشم مجددا.
بله. امیر خان هنوز همچنان مدیر برنامه‌ای علیرضا جانبخش هستین؟
من بله، من مشاور ایشون هستم و هنوز در صورت 7-8 سال اخیر کنار ایشون هستم. بله.
نظرتون چیه؟ ما اینجا خیلی وقتی که تیمش بازی داره همیشه هرس می‌خوریم که چرا مربی زیاد فرصت نمیده به علیرضا، که واقعا هم هر موقع این فرصت رو بهش داده نهایت استفاده رو کرده. حالا پیشنهاد جدیدی برای بازیکنان جدید خاصی نداریم؟
ببینید علیرضا رو خوب دو تا تیم بوندسلیگایی می‌خواستن، یه تیم هلندی به شکل وحشتناکی داشت می‌جنگید که بگیرتش، تیم ایتالیایی بود، ولی متاسفانه برایتون اجازه نداد و شرایطی که الان علیرضا در برایتون داره خب تا الان نداشته تو این دو سال اخیر، دو سال بوده اخیر، چون شرایطش ایدئاله، مخصوصا این چند تا بازی آخری که کرد علیرضا برگشت به اون به قول معروف سطح و لولی که سال آخری که تو هلند بود که آقای گل شد. الان مربی تازه متوجه شده که اوکی من اشتباه کردم، چرا بیشتر استفاده
بله.
نکردم. بعد اینا همه بسط کاغذی و حرف یا تئوریه، باید ببینیم که بازی ها که شروع بشه به چه شکل میخواد استفاده کنه. ببینید مربی ها خیلی با سلیقه هستن، با سلیقه کار، یعنی یکم فاکتوره کار مربیگری سلیقه دار بودن
بله.
از نوع دویدن، نوع پاس دادن یک بازیکن خوششون میاد، ولی شاید یه بازیکن دیگه باشه بهتر از اون پاس بده، بهتر از اونم بود دوه، ولی اون سلیقش انتخابه، میگه من رنگ سفید رو دوست دارم، اونم این هیچ کاریش هم نمیشه کرد، میدونی؟ مگر اینکه من معمولا میگم مربی باید همیشه بخواد برنده بشه.
بله.
من خودم 20 سال مربیگری کردم، میخوام برنده بشم، با بهترین هام بازی میکنم.
بالاخره بفرمایید.
و این در صورت این مربی حالا آگاهانه یا ناآگاهانه این صدمه ها رو به علیرضا زد، حالا اسمشو صدمه نمیذاریم، من میگم علیرضا تجربهش بیشتر شد، حالا طرف مثبت قضیه رو بگیم، علیرضا آموزش بیشتری گرفت از سخت بودن و مشکل بودن فوتبال در انگلیس.
بله.
نتیجهش هم خب برگشتی بود که داشت دیگه، سه تا بازی آخر دو تا گل زده، دو تا پاس گل داده، خود در لیگ به قول معروف لیگ برتر انگلستان خوبیه، اعداد بسیار آمار بسیار خوبیه.
100%. بعد هر بازی قطعا با هم در ارتباط هستین که یه وقت اگر خدای نکرده حالا علیرضا یه وقتایی بالاخره امکان داره برای کسی پیش بیاد ناامید بشه از این اتفاقاتی که شاید براش بیفته، شما قطعا از این تجربه مربیگری خودتون با علیرضا میگیر دیگه انشاءالله همیشه.
من فقط اینجوری خدمتتون بگم که تا الان که به خاطر کرونا دیگه نمیتونیم انگلیس بریم، ولی ما تا 6 ماه پیش، تا قبل از 6 ماه پیش یعنی یک سال و نیم قبلش رو ما 25 6 هفته آخر هفته انگلستان بودیم.
بسیار عالی. رفتیم و
میامدیم.
بسیار عالی.
که حمایت کنیم و در هر صورت ببینیم اجدلمون تنگ شد براش و در نهایت به قول معروف مسائلی رو که باعث آزارش میشه یا احتیاج داره بشنوه، حتی از فنی با سابقه هاش و تمام لحظه هاش رو به قول معروف دانلود میکنم، نگه میدارم، وقتی هم با هم هستیم با هم نگاه میکنیم، ریویو میکنیم، میپرسه نظر من و شما چیکار این صحنه رو چیکار میکردی، با هم مشورت میکنیم. این چیزایی که با قول معروف باز بودن در این مسائل باز پیشرفت میشه همیشه.
و فقط یه سوال آخر آقای هاشمی مقدم، بازیکن دیگه از ایران به چشم شما اومده که بتونه عملکرد درخشان جهانبخش در هلند رو تکرار کنه؟
ما ببینید بازیکن خوب خیلی داریم، خب مخصوصا اگر بازیکن ها من یا دفاع مدافعین یا مهاجمان در هلند، فوتبال هلندی ها موفقیت زیادی
برد
فوتبال هلند فوتبال زیباییه، فوتبال قشنگه، ولی هلندی ها دفاع نمیتونن بکنن، دفاع میتونن بکنن ولی همه چی رو میخوان با فوتبال حل بکنن، حتی مدافعینش دوست دارن همیشه
بازی سازی بکنن، بازی رو به جلو داشته باشن،
بازی سازی بکنن، ریسک زیادی تو فوتبالشون هست و این باعث میشه که دفاع کردنشون دردسر میشه برای خودشون. و ما بازیکنایی که تو ایران داریم 100% بازیکنایی هستن که بتونن بیان موفق شن. خب شما ببینید آقای طارمی چقدر موفق شد تو پرتغال، سردار بنیت و کاوه توی شالوه بلژیک، 100% در هلند هم بیان بازیکنی که در این کیفیت باشه، منتها بازیکنی که میاد اروپا میاد هلند فرقی نمیکنه کجا اروپا، باید هدف داشته باشه.
بله.
وارد کشور هلند شد، وارد کشور بلژیک شد، باید خیلی چیزها رو بتونه کنار بگذاره، برای هدفی که داره باید واقعا چشمشو ببنده روی یک چیزایی که قبلا شاید بیشتر انجام بده. اینجا اروپاست، اینجا سردتره، اینجا فامیل دور و برت نیست، اینجا اون محیطی که مرتب خبرنگارا به زنگ بزنن، مرتب این دعوتت کنه اون دعوت کنه نیست، اینجا رو در وایسی نیست، اینجا سردتره. من بازی کنه من آقای گل من 35 ثانیه دیر اومد تو برای صحبت قبل بازی، آقای گل من که تو 8 گل 16 تا گل زده بود،
بله
35 ثانیه دیر اومد تو، دوی تو به من دست داد و مربی خیلی عذر میخوام دیر شد، من دستش گرفتم بغلش کردم گفتم منم از شما خیلی عذر میخوام که امروز رو نیمکت بشین.
عجب.
این دیسیپلین ها تو اروپا وجود داره، باید باشه، یعنی شاید درکش سخت باشه برای خیلی ها.
آقای هاشمی مقدم ببخشی کلامتونم قطع کردم، چون حرف از علیرضا شد اینجا طرفداران زیادی داره، تا الان صحبت کرده در مورد سقف آرزوهاش با شما که هدفش حالا همین برایتون براش یعنی بسنده میکنه به برایتون یا هدفهای دیگه ای در ذهن داره یا شما براش برنامه جدیدی داشته باشین؟
ببینید من دقیقا یادم موقع که آزاد بود قبل از اینکه حتی برایتون جدی بشه بخواد بره پرمیر لیگ، نشستیم دو نفری واقعا یک ساعت خوبه با هم حرف زدیم، آخرین سوالی که از هم کردیم گفتم علیرضا جان شما چی میخوای دیگه، فکرت چیه؟ اون از من همین سوالو کرد، گفتم من دوست دارم سقفت آسمان باشه.
آفرین.
دستمو گرفت بغلم کرد، خب منم میخوام کاری بکنم که همیشه تو تاریخ نوشته بشه، سخت من باید آسمان باشه، یعنی دیگه تا آخرشو گفته دیگه میدونید. و
بله
خوشبختانه چند ماه بعد برایتون شد، در صورت به اون آرزوش رسید که پرمیر لیگ داره و این کیفیت ها رو داره علیرضا که به اون چیزی که میخواد برسه
انشاءالله.
شکی ندارم
انشاءالله. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم امیر هاشمی مقدم. آقا الان هلند ساعت چند راست؟ اینو نپرسیدم اول صحبت هم که ما به شما شب بخیر بگیم.
دقیقاً خواهش می‌کنم. الان ساعت دقیقاً 18:40
خب بله، زیاد اختلاف نداریم با اینجا. امیر جان صحبتی نداری شما با آقای هاشمی مقدم؟
لذت بردیم برای خود امیر خان و علی جهان عزیز، آرزو موفقیت.
بله انشالله. آقای هاشمی مقدم واقعا ممنونم، انشالله که این همراهیتون با برنامه فوتبال سرزمین من ادامه دار باشه، ما هر از گاهی بتونیم مزاحم شما بشیم و از صحبت ها و نظرات شما هم استفاده کنیم.
شما مراهم هستین، لطف داریم. تشکر میکنم از شما برای فرصتی که به من دادید.
زنده باشین، ممنونم از شما. به خانواده محترمم خیلی سلام برسونید، شب خوبی داشته باشین، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خداحافظ.
خسته نباشید، من پورکریم از مشهد. خسته نباشید آقا جبرسی، میخواستم اگر من طرفدار تیم هلند هستم.
الو سلام، خسته نباشید. میخواستم بگم من طرفدار تیم برزیل هستم. من و پسرم به خاطر حضور آقای نیمار مرتضی رمضان علی هستم و همراه پسرم مانی رمضان علی از باقی شهر. ممنون از برنامه خوبتون، تشکر ویژه.
عرض سلام و خسته نوازی خدمت عوامل محترم رادیو ورزش. من طرفدار تیم ملی پرتغال هستم به خاطر کریستیانو رونالدو. در ضمن روز جهانی عصای سفید رو به تمامی نابینان عزیز تبریک عرض میکنم. علی اکبر ابراهیمی نابینا هستم از شهرستان بیژن، روستای مبارک‌آباد.
با سلام و خسته نباشید، خواستم بگم که من تیم ملی پرتغال انتخاب میکنم. حکیم محمد سنا هستم از سنا.
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو ورزش، تسلیت میگم ارتحال جانگداز رسول گرانقدر اسلام و شهادت کریم اهل بیت سبت اکبر پیامبر امام حسن مصطفی علیه السلام رو. ضمن تشکر از برنامه بسیار خوبتون، من طرفدار تیم آلمان هستم و بعد از اون آرژانتین رو خیلی دوست دارم. امیدوارم که وجودتون سلامت باشه. محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاهرود.
من فوتبال آلمان از یه نظر برم دهخانی هستم از اسمان.
خیلی خیلی متشکریم از همه مخاطبایی که تماس گرفتن و پیامک زدن. من چند تا پیامک براتون میخونم. انتخاب آلمان رو فروغ حدیدپور از تنکابون و ناصر شهریاری از زنجان داشتن. ایتالیا رو محسن بزرگی از تهران، حسین نیازی از جاجرود، عبدالله امیرانی داشتن. آرژانتین رو هادی از ورامین و جواد بابایی از ساری داشتند. فرانسه رو خانم مرضیه داداشی از مرند انتخاب کردند. اسپانیا هم انتخاب داوود شفیع‌زاده و سجاد از گروه مجازی ما بوده و پرتغال رو هم متین محمدپناه از سنندج و موسی جعفری از کرج انتخاب کردند.
به ساعت 20:13 دقیقه رسیدیم. دوستان عزیز خیلی ممنونم به خاطر همراهیتون. بریم یه بخش دیگه از برنامه رو بشنویم. همراه میشیم با دکتر محمدی در بخش سیاست و فوتبال که از سیاست در فوتبال آلمان برامون میگن.
به نام خدا و سلام خدمت شنوندگان خوب برنامه فوتبال سرزمین من. امروز قرار از تأثیر فوتبال تو سیاست یکی از مطرح ترین کشورهای دنیا تو فوتبال یعنی آلمان صحبت کنم. برنده 4 تا جام جهانی و 3 قهرمانی تو اروپا، کشوری که بعد از روسیه بیشترین جمعیت رو داره و در اقتصادم حرف اول رو تو قاره سبز میزنه. فدراسیون فوتبال آلمان سال 1900 تأسیس شده، یعنی 120 سال قدمت داره. اما یکی از اولین نکاتی که تو بررسی فوتبال سیاسی این کشور به چشم میخوره اسم تیم ملیشونه. اتفاق جالب که فقط چند تا تیم تو دنیا باهاش روبرو بودن. سال 1949 و بعد از جنگ جهانی دوم آلمان به 2 تیم آلمان غربی و آلمان شرقی تقسیم شد. هر دوتاشون هم توسط فیفا به رسمیت شناخته می شدن تا سال 1990 که دوباره با هم متحد شدن. جالب اینجاست که آلمان غربی با این نام 3 تا قهرمانی جام جهانی داره و آلمان شرقی هم 1 قهرمانی فوتبال تو المپیک. اما بعد از اتحاد همه این عناوین با هم ادغام شدن و پای آلمان نوشته میشه. اما مگه میشه از آلمان و تاریخش تو هر زمینه گفت و یاد و خاطره منحوس آقای هیتلر رو زنده نکرد؟ آدولف هیتلر رهبر دیکتاتور این کشور در دهه 30 و 40 میلادی که عامل به راه انداختن جنگ خانمانسوز جهانی دوم بود و به مرگ ده ها میلیون نفر منجر شد، برای نشون دادن قدرت خودش از فوتبال بهره می برد. در واقع اون با استفاده از مرد مورد اعتمادش و نابغه جنگ روانی یعنی جوزف گوبلز به پروپاگاندا تو رژیمش اهمیت زیادی میداد. برای همینم از زمان حضورش تو حکومت از فوتبال ورزش محبوب اون دوران برای به رخ کشیدن قدرتش سوء استفاده زیادی میکرد. هرچند تو بیشتر اوقات هم مطابق انتظارش نتیجه نمیگرفت. پرو تو المپیک 1936 برلین با وجود تهدیدها اتریش وطن هیتلر رو تحقیر کرد. داور توسط نازی ها تهدید شده بود و 3 گل پرو رو مردود اعلام کرد. بازی به دلیل رفتار هواداران پرو که به زمین یورش بردن نیمه کاره موند و بعداً مشخص شد این اتفاق از طرف گوبلز هماهنگ شده بود. پیش از تکرار بازی پرو کلمبیا تصمیم گرفتن بازی برلین رو ترک کنن و اینم مورد رضایت هیتلر بود. 20 آوریل به خاطر تولد هیتلر یه جشن ملی گرفته بودن. اون تصمیم گرفته بود این اتفاق رو با برگزاری بازی بین اتریش و سوئیس جشن بگیره. سرمربی آلمانا از اون دیدار به عنوان یه جرم با خیانتی بزرگ یاد میکنه. بعد از اینکه اتریش توسط سوئیس شکست خورد، گوبلز یک تلگرام برای فان شامر رئیس دفتر ورزش آلمان فرستاد که تو اون نوشته شده بود تدارک هر نوع مسابقه‌ای که احتمال شکست وجود داشته باشه ممنوعه. اما از تاریخ تلخ آلمان هیتلری که عبور کنیم، باید به موضوع تنوع نژادی تو این کشور و از جمله فوتبالش اشاره کنم. آلمان هم مثل بیشتر کشورهای اروپا تضادهای مهاجری زیادی داره و همین میتونه تو برخی اوضاع کارو سخت کنه یا حتی آسون. مثلا تو فوتبال این تنوع نژادی کمک کرده تا مثل یه تیم باشگاهی آلمان از کشورهای مختلف بازیکن داشته باشه. تو جام جهانی 2006 که این کشور میزبان بود، حضور گسترده مهاجرها و خارجی‌های مقیم آلمان در کنار آلمانی‌هایی که برای پشتیبانی از تیم فوتبال این کشور به ورزشگاه‌ها و خیابون‌ها می‌رفتند به وضوح دیده می‌شد. تو خیابون‌ها خارجی‌ها و مهاجرها از ملیت‌های گوناگون پیروزی آلمان رو کنار آلمانی‌ها جشن می‌گرفتن و پرچم آلمان رو بلند می‌کردن. حتی تو شکست آلمان هم ناراحت می شدن و عشق می ریختن. همین مزایک ملی تو تیم فوتبال آلمان هم بازتاب داشت. تو هیچ دوره ای از مسابقات تعداد بازیکنهایی که تبار غیر آلمانی داشتن تو تیم ملی این کشور انقدر زیاد نبود. واقعیت اینه که تیم آلمان تو این دوره فراورده عصر جهان روایی و نموداری از موزاییک ملی و فرهنگی بود. یکی دیگه از نکات جالب توجه تو بررسی فوتبال و سیاست آلمان که بهش برخوردن پدیده یه به نام آقای برند اشتانگه، یه مربی کهنه‌کار از آلمان شرقی که حتی حرف و حدیثایی هم در مورد همکاریش با سیستم اطلاعاتی مخوف آلمان شرقی تو زمان کمونیست‌ها هم به گوش میرسه. اما با فداکاری تو دو تا تیم ملی عراق و سوریه تو اوج جنگا و درگیری‌هایی که داشتن حاضر شد و نتایج خوبی گرفت. عراق به المپیک آتن رسوند و سوریه را از میون آتش و خشم جنگ داخلی به رقابت‌های آسیایی رسوند. تا جایی که لقب حاجی برند اشتانگه المدرب آلمانی را از سوریه گرفت. یه نمونه جالب دیگه تو فوتبال آلمان باشگاه سن پائولیه. باشگاهی که اگرچه تو حوزه فنی خیلی حرفی برای گفتن نداشته و تو 18 سال گذشته فقط یه فصل دست اول آلمان بوده، اما همچنان هواداره زیادی تو سراسر جهان داره. طوری که تو شرایط عادی کمتر پیش میاد که حتی یه صندلی تو ورزش 30,000 نفریش خالی بمونه. شاید به این خاطر که سن پائولی هامبورگ یه تیم سیاسی و از این بابت پشیمون نیست. این حمایت پرشور تماشاگرها ربط چندانی به اتفاق درون زمین نداره و بیشتر به فرهنگی مربوط میشه که اون رو احاطه کرده. بنرها و پرچمایی که شعارهای علیه فاشیسم، نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و ترس از همجنسگرایی بر اونها نقش بسته و در ورزشگاه خانگی این تیم عادی به حساب میاد. این تیم تو محله کارگری هامبورگ تأسیس شد و هواداره سن پائولی از پروژه های اجتماعی تو سطح ملی و بین المللی حمایت میکنن. تو بحران های اقتصادی تیمشون هم دنبال دستیابی به اهداف اجتماعیشون هستن. حمایت از گروه های آسیب پذیر پناهجوها و بی خانمان هایی که بدون اجازه تو ملک دیگران ساکن میشن و تامین آب آشامیدنی پاکیزه برای مردم همه جهان از جمله اهداف هستن. این تیم یه نمادی از دموکراسی و خیلی از کاراشو با رأی هوادارهای متعصب و پرشمارش انجام میده. اما هرچند جام جهانی 2006 یکی از عرصه‌های نزدیکی نژادی میون مردم آلمان به شمار میره، اما نمیشه رگ‌های نژادپرستی میراث مانده از نازیست رو تو این کشور ندید. همین چند وقت پیش بود که ماجرای مسعود اوزیل ترک‌تبار ستاره فوتبال آلمان اتفاق افتاد و بازم شکاف‌های هویتی تو این جامعه منظم رو به رخ همه کشون. یک عکس یادگاری کنار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و بعدش ناکامی آلمان تو جام جهانی 2018 باعث حملات انتقادی به اوزیل شد، اینکه از تیم ملی کنار رفت. اما تقریبا تو هر کشوری که فوتبال ورزش اول و پولساز باشه موضوع فساد هم کمابیش دیده میشه. آلمان هم استثنا نیست، هرچند خیلی کمتر از برخی کشورهای دیگه فوتبال خیزه. موضوع فساد حتی دامن بزرگترین اسطوره آلمانی ها یعنی فرانس بکنبایر هم گرفته و دادگستری سوئیس پرونده‌ای رو به اتهام فساد مربوط به جام جهانی 2006 براش باز کرده. اتهام اینه که بکنبایر سال 2006 به صورت سیستماتیک برای خرید رأی از سران فیفا برای گرفتن میزبانی جام جهانی 2006 متهمه، هرچند که خودش این ادعا رو رد کرد. چند روز قبل هم شنیدیم پلیس آلمان به مقر اتحادیه فوتبال آلمان و منزل اعضای این اتحادیه وارد شد و ادعای فرار مالیاتی این اتحادیه رو بررسی کرد. پلیس میگه که اتحادیه فوتبال این کشور درآمد تبلیغات کنار زمین از مسابقات سالهای 2014 و 2015 رو برای ندادن مالیات کمتر گفت و باید حدود 4.7 میلیون یورو برای این دوره مالیات بده. بررسی ها نشون میده دخالت سیاست در پدیده فوتبال حتی به آلمان با دیسیپلین و نظم هم رحم نکرده و سالهاست اونجا هم به شکل‌های مختلف سیاست و فوتبال در حال تعامل یا مبارزه هستن. شاید یه روزی برسه کرانه‌های راین هم به این نتیجه برسن که باید فوتبال پاک‌تر از این حرفا باشه که سرزمینش رو به بازی‌های سیاسی و فسادهای اقتصادی آلوده کنه. روزی که بفهمه این سرزمین فوتبال با همه نژادها و اقوام و ادیان میتونه یه رنگین کمان زیباتری باشه و لذت فوتبال رو صد چندان کنه.
خب خیلی ممنونیم از دکتر محمدی عزیز در بخش سیاست و فوتبال. امیدوارم که این بخش هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. 20 و 21 دقیقه از اینجا فوتبال سرزمین من.
با سلام، خسته نباشید. محسن خمری چاکمی از بندرعباس گزینه 3 برزید.
عرض سلام وقت بخیر دارم. در مورد موضوع تناسه من هم آلمان انتخاب میکنم. آلمان با تشکر. شنده همیشگی مصطفی کاظم پور از دوگلان شهر کرد.
خب ما یه بخش دیگه از برنامه‌مون باقی مونده، خدا رو شکر فرصت داریم که این بخش رو هم تقدیمتون کنیم. همراه میشیم در بخش فوتبال زیبا با علی رضایی.
سلام شنوندگان آیتم فوتبال زیبا. توی چند هفته اخیر یه سری اخبار درباره اخراج مسکات آرسنال شنیده شد. مسکات رو توی برنامه‌های دیگه در رابطه باهاش صحبت کردیم که یک نماد هواداریه، یک عروسکی که عموماً به شکل حیوان هستش کنار زمین میاد و تو فرهنگ اروپایی نماد خوششانسیه. عروسک آرسنال گانرزاروس یا توپچیاروس اگر بخوایم ترجمهش کنیم نام داشت، که به دلیل مشکلات مالی این تیم موقتاً از شغلش برکنار شد. یعنی تا زمانی که هوادارا بتونن میان ورزشگاه دیگه نمیتونه کنار زمین حضور داشته باشه و ردیف شغلی کلا حذف شده. قضیه گانرزاروس اینجوری بوده که 3 سال قبل از اینکه حتی ونگر به آرسنال بیاد یک فراخونی میدن و پیتر لول 11 ساله یک نقاشی میکشه و مدیرای آرسنال همون نقاشی رو انتخاب میکنن و گانرزاروس میشه نماد باشگاه آرسنال. برای 27 سال جری کای داخل اون عروسک قرار میگیره و تو غم و شادی کنار هواداری آرسنال بوده. به حد این رابطه عمیق میشه که حتی جری کای عروسی برادرش رو هم از دست میده و نمیره، اما تو اون لباس قرار میگیره و کنار هواداری آرسنال تو ورزشگاه همیشه حضور پیدا میکنه. جالبه بدونید گانرزاروس توی عروسی پیتر لول، همون کسی که نقاشیش رو کشیده بود، حضور پیدا میکنه. پیتر لول خیلی آرسنالی بوده و همیشه هم گفته که خونم آرسنالیه، تمام خانواده‌ام اینجوریان و گانرزاروس رکس رو پسرم میدونم. خیلی تاکید داشته که اسمش رو باید کامل ادا کنم. هوادارا این مسئله باعث شد تا یک تحقیقی بکنم برای آیتم فوتبال زیبای این هفته تا ببینیم اصلا نمادهای هواداری توی تیمای دیگه لیگ برتری هم وجود دارن یا نه. این مسئله توی سری آ اصلا دیده نمیشه، توی آلمان تو بعضی تیم‌ها وجود داره، کلا توی اروپا وجود داره، اما توی انگلیس این مسئله بیشتر نمود پیدا میکنه. چند تا از نمادها رو رسانه ESPN معرفی کرده و حتی به نظر خودش رتبه هم داده. چند تاش رو با هم بدونیم چی هست جالبه. وست هم لقبش چکش شاه
هست. عروسک نماد این تیم هم کله چکشی نام داره، یک عروسک بیشتر شبیه فیلم ترانسفورمرز یا تبدیل شوندگان. تیم نیوکاسل لقبش کلاغا هستش و خب عروسک هواداریش هم یک کلاغ سیاه به نام مونتی مک‌پای، خب ظاهرش هم خیلی جذاب نیست و شاید هواداری نیوکاسل، هواداری خردسال این تیم بترسن تا وقتی میبیننش. هواداری وولورهمپتون به یک گرگ عادت کردن که نماد این تیم شده. هواداری نوریچ کاپیتان گناری رو دارن، برایتونی ها گالی رو دارن، یک مرغ دریایی، شفیلدی ها کاپیتان بلید رو دارن، دومین نمادی که با اسم کاپیتان هست. لیورپولی ها مایتی قرمز رو دارن، یک پرنده لیورپول، یک پرنده افسانه‌ای. نماد چلسی خیلی جالبه، یک شیر ماده به نام بریجت و یک شیر نر به نام استنفورد، یعنی کنار هم که قرار میگیرن میگن استنفورد و بریجت، که از لحاظ آوایی شبیه به استادیوم چلسی هست، استنفورد بریج. نماد اورتون اما از همه قضیهش جالب تره، اینا با یک شرکت تایلندی قرارداد داشتن، خب یک فیل نمادشون شده بود. سال 2017 این مسئله خاتمه پیدا میکنه چون قرارداد اسپانسرینگ تموم میشه. اورتونیا با یک شرکت به نام نو ایزولیشن قرارداد میبندن. این شرکت هدفش تولید وسایل و ابزاری بوده برای کمک به مبارزه با تنهایی در کودکان و بزرگسالان، کسایی هستن که بیماری هایی دارن که نمیتونن برن توی جامعه، نمیتونن حرکت کنن. لوازم که این شرکت تولید میکنه امکان ارتباط میده به اونا. به همین دلیل یک عروسک کوچک شبیه ربات ساخته میشه و به کاپیتان اورتون داده میشه در جریان بازی مقابل نیوکاسل تو سال 2018، که از طریق اون جک، یکی از هواداره اورتون، بتونه تمام بازی رو ببینه و به نوعی مسکات مجازی بشه، نماد مجازی بشه. جک یک نوجوان 14 ساله بوده که 24 ساعت بعد اکسیژن بهش وصل می‌شده، یک بیماری نادر داشته، نمیتونسته حتی یک بار هم به ورزشگاه بره، اما از طرفدارای سفت و سخت اورتون بوده. با این قراردادی که باشگاه اورتون با اون شرکت مذکور می‌بنده، جک میتونه از تبلت خودش توی خونه تمام بازی رو ببینه، حتی بتونه با بازیکن‌ها حرف بزنه. ویدئوی این اتفاق هم در فضای مجازی منتشر شده، خیلی صحنه‌های احساسی داره، بخاطر اینکه جک از خونه در حالی که اکسیژن بهش وصله میتونه تمام بازیکن‌ها رو ببینه، حضور داشته باشه به صورت مجازی تو استادیوم و از کنار بازیکن‌ها بودن لذت ببره. اتفاقی که البته حالا ادامه پیدا نکرده، اما خاطره همون یک روز تو ذهن جک و خیلی از هواداری اورتون مونده. یکی دیگه از نمادهای هواداری هم که می‌خواستم بهتون معرفی کنم، فرد قرمز هست که نماد هواداری منچستر یونایتد. هیچکس نمیتونه بگه اصلا چه حیوانیه، یک ظاهر عجیبی داره، بین کودکان و هواداری منچستر هم محبوبیت خاصی داره. شبتون بخیر.
خب خیلی متشکرم از همراهی تک تک شما، از علی رضایی ممنونم در بخش فوتبال زیبا. من یه نکته بگم امیر، یکی از دوستان تو تلفنش اشاره کرد که شما، ما چون اشاره کردیم به اون بازی که گفتم مورینیو از سیستم دفاعیش تونست قهرمان لیگ قهرمانان بشه، من رفتم در بردم اون فصل 2009-10 بود که مورینیو با تیم اینتر
که ما مقابل
بایر مونیخ در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو 2-0 تونست قهرمان بشه. اون بازی که دیماتو بود، بازی فینال بین چلسی و بایرن بود، اونجا هم باز بایرن پای فینال بود که در ورزشگاه آلیانس آرنا 1-1 مساوی شده، در نهایت تو ضربات پنالتی هم 4-3 چلسی قهرمان شد. علیرضا یه جمع‌بندی بخوایم بکنیم نظر شنوندگان رو.
اول اینکه ممنونیم از همه مخاطبا که باز هم مثل همیشه با ما مشارکت کردن، پیام‌های خیلی زیادی اومد که ما نتونستیم همه‌شو بخونیم. آلمان و ایتالیا رقابت نزدیک داشتن با هم دیگه، هلند هم همینطور، برزیل و آرژانتین هم با هم دیگه جزو رقابت‌های بعدی بودن.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی ممنونم دوستان عزیز. امیر جان صحبت پایانی،
من فقط در حد 2 دقیقه جدول گروه سطح آ رو بگم. در
کمتر از 2 دقیقه
یک سری، لهستان اول، ایتالیا دوم، هلند سوم، بوسنی چهارم، چون می‌خوایم سری بریم امتیاز رو دیگه نمیگم. در گروه دوم بلژیک صدرنشین، دانمارک دوم، انگلیس سوم و ایسلند چهارم. در گروه سوم پرتغال، فرانسه، کرواسی و سوئد به ترتیب اول تا چهارم هستند. در گروه چهارم هم اسپانیا، آلمان، اوکراین و سوئیس رو داریم. ممنونم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از امیر طبسی، علیرضا روش. امیدوارم که حاصل تلاش دوستان من در این برنامه مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. از همه‌شون ممنونم، از امیر و علیرضا و احمد رضا طاهری عزیز سردبیر و تهیه کننده مون، احمد فرضی هماهنگی و ارتباطات، تشکر ویژه احمد رضا طاهری کرد، رضا شایانی صدا بردار خوبمون، و تشکر نهایی از همراهی تک تک شما شنوندگان محترم. تا هفته بعد و فوتبال سرزمین دیگر،
مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه. با ادامه برنامه ها از رادیو ورزش خدمتگزار شما هستیم و با اعلام ساعت 20:30 ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه 40 سردار ویژه شهید بابایی باشید.